بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارکی دره نجفیه هست، در برهان 24 بودیم از این کتاب شریف. بزرگوار علالله مقام، بعد از این که به دلائل و براهین عقلی یقینی ثابت فرمودن که کتاب‌های آسمانی گذشته غیر از قرآن کریم در روی زمین موجود نیست، حقیقت و اصیل کتاب‌ها و خدای متعال در اون کتابی که احکام خودش را برای مکلفین در این زمان بیان فرموده، کتاب قرآن کریم هست. بعضی از این کتاب‌ها مثل صحف آدم، صحف نوح، صحف ابراهیم بالکل از روی زمین منقرض شده، برخلاف عادت بشریت بالکل از روی زمین منقرض شده، و بعض دیگر مثل تورات و انجیل اگرچه اسم اینها در روی زمین موجود هست، ولی انجیل و توراتی که بر عیسی و موسی علیه السلام نازل شده اون انجیل و تورات نیست، بلکه به تصریح خود مورخینی که این تورات و انجیل را جمع آوری کردند و نوشتند، این کتاب ها تاریخ بعد از زمان موسی و عیسی هست علیه السلام، و غیر از اون اهانت ها و غیر از اون عبارات سخیفه و عبارات ملوثه نسبت به انبیاء و اولیاء الهی علیهم السلام، خود نگارنده این کتاب ها در همین کتاب ها تصریح کردند که این کتاب ها اون تورات و انجیل نازل شده بر موسی و عیسی علیهم السلام نیست. پس الحمدلله امر و حجت خیلی واضح هست، کتابی که از خدای متعال در این زمان روی زمین محل تکلیف مکلفین هست و احکام الهی در این کتاب به مکلفین ابلاغ شده، قرآن کریم هست. بزرگوار علالله مقام در برهان 24 بعد از این که عظمتهای اعجازی قرآن کریم را نسبت به سایر معجزات بیان فرمودن، در اینجا این سوال را مطرح کردند که شبهه ای هست که بعضی ها مطرح می کنند و مطرح میشه، این هست که از جمله دلائل و از جمله شواهدی که در کتاب های تورات و انجیل، کتب عهد عتیق و جدید موجود بود، دال بر این که این کتاب ها تحریف شده هست، نسبت های معصیت ها، عصیان های عمدی و مخالفت های عظیم، فریبکاری ها، دروغگویی ها، عصیان های عمدی نسبت به انبیا و اولیاء الهی علیهم السلام هست که مورخینی که در این کتاب ها یا از روی عمد یا از روی جهل این نسبت های ناروا را نسبت دادن، عدل دلائل هست بر این که این کتاب ها کتاب خدای متعال نیست. اینجا سوالی که مطرح میشه این هست که در کتاب قرآن کریم هم در بعض آیات خدای متعال نسبت میده به حسب ظاهر، به حسب ظاهر نسبت داده میشه، ترک اطاعت ترک اطاعت و عصیان نسبت به انبیاء و اولیاء الهی علیهم السلام، اگرچه نوع نسبت در اینجا با کتاب‌های تحریف شده متفاوت هست، ولی یک نسبت اجمالی در ظاهر بعض عبارات موجود هست. یک نسبت اجمالی از ترک طاعت، از ترک متابعه، از ترک اطاعت نسبت به بعض انبیاء و اولیاء الهی علیهم السلام. در این برهان شریف بزرگوار علی الله مقامه به دلیل و برهان عقلی یقینی جواب می‌فرمان که این نسبت ها از چه راهی هست، چرا این نسبت ها وجود داره، معنای این نسبت ها چه هست و تفاوتی که این نسبت ها با نسبت هایی که در کتب تحریف شده داره چه تفاوتی داره، که از این تفاوت متوجه بشیم که جنس این نسبت ها با جنس اون افتراهای ناروا متفاوت هست. در این برهان شریف بزرگوار علی الله مقامه این حقیقت را تحقیق می فرمان. در بیان این نوع عصیان، نوع عصیان و نوع عدم اطاعتی که در کتاب قرآن کریم هست که جنسش، جنس این عدم اطاعت با جنس اون افترا و تهمتی که در کتب محرفه هست و متفاوت هست، این هست. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در مقدمه این بحث شریف که از جمله معناهایی که لفظ عصیان، لفظ عدم متابعه، لفظ عدم اطاعت داره، از جمله معناهایی که داره در مقام سیر قابل هست به سمت و به سوی فاعل، یعنی که انه ما دو نوع عدم اطاعت داریم، جنس این عدم اطاعت با جنس اون افترا و اون عصیان‌های تعمدی متفاوته. ما دو نوع عدم اطاعت و عدم متابعه داریم. در این نوع که نوع کونی هست به اصطلاح، این هست، یعنی خلاصه مطالبی که از بزرگوار علی الله مقام خواندیم این هست، نوع عدم متابعی که در مقام تکوین هست با اون عصیان عمدی متفاوته. فرمودن که وقتی قابل به سمت فاعل حرکت میکنه، فاعل یعنی اون شیء تأثیرگذار، قابل یعنی اون شیء تأثیرپذیر، مثلا چوبی که به جهت آتش حرکت میکنه برای اینکه در بگیره و شعله بشه. چوب اینجا قابلی هست به سمت فاعل که آتش باشه، در حال سلوک و حرکت. فرمودن که وقتی قابل یعنی شیء تأثیر پذیر به سمت فاعل یعنی شیء تأثیر گذار حرکت میکنه، در حکمت الهیه اینجور هست، در حکمت الهیه برای سیر هر قابلی به سمت هر فاعلی این قاعده تعریف شده هست که قابل در اول وهله قابلیت، اون حد اعلای از قابلیت و استعداد و مهیا شدن برای تمام فعل فاعل را نداره، بلکه قابل در هر درجه، در هر پله‌ای که به سمت فاعل گام برمی‌داره و نزدیک میشه، در هر پله و در هر قدمی که گام برمی‌داره پیوسته خودش را نرمتر میکنه، ملایمتر میکنه، پیوسته استعدادش را، قابلیتش را بالاتر میبره تا به اون حد اعلای از توقع فاعل برسه. در اینجا قابل دو نوع حرکت داره، یک حرکت گام برداشتن و قدم برداشتن به سمت فاعل هست، یک حرکت شرعی داره، یک حرکت شرعی داره، داره گام برمیداره، قدم برمیداره به سمت فاعل، در این حرکتش عصمت داره، در این حرکت داره حرکت میکنه، بنای قدم گذاشتن و گام برداشتن داره، در حال حرکت کردنه، در حال عقب گرد کردن، در حال اعراض کردن و ادبار کردن نیست، داره گام برمیداره. پس در حرکت شرعی معصومه، در حال قدم برداشتنه، ولی از لحاظ استعداد کونی و قابلیت کونی تا وقتی که به حد اعلای از فعلیت فاعل برسه بایستی که این مسیرها را، این قدمها را و این گامها را طی بکنه و در هر گامی و در هر قدمی که برمی‌داره اگرچه شبیه تر میشه به فعل فاعل، اگرچه شباهتش بیشتر میشه، ولی تا اون قدم آخر، تا اون قدم آخر که باید برسه، اون تمامیت و کمال برای فعل فاعل را پیدا نمی کنه. پس این عدم متابعه و عدم اطاعت در اینجا در مقام کونه، نه این هست که شخص قابل، شیء قابل در حال سرپیچی و عصیان عمدی باشه، نه، اعراض نمی کنه. چوب در حال دور شدن از آتش نیست، ولی چوب روز اول در پله اول قابلیت شعله شدن نداره. روغن جامد در پایه اول، در پله اول قابلیت شعله شدن نداره، باید آب بشه، باید بخار بشه، باید دود بشه، باید پله و پله حرکت بکنه. این خلقت الهیه هست، این مسیر در خلقت الهیه برای این شی تعریف شده تا به اون حد اعلای از توقع فاعل برسه. پس در هر گامی که برمی‌داره تا اون پله آخر، در اینجا این ندای کونی به این بین فاعل و قابل برقراره. قابل پیوسته در حال معذرت خواهی، عذر خواهی، توبه پذیری از ناحیه فاعل هست، من را بپذیر، این عدم استعداد من به حد اعلا را، چون نمیتوانم روز اول به اون حد اعلای از توقع تو برسم، این عدم استعداد من را، این مسیری که باید طی بکنم را، این مسیر خلقت من را، این عذر من را و این توبه من را بپذیر. این ندا از سمت قابل به فاعل هست و فاعل هم ندایی که به سمت قابل داره این هست، فاعل ندایی که به سمت قابل داره این هست که من توبه تو را میپذیرم، من از گناهان تو، از اون حجاب هایی که بین من و تو حائل شده، من اون حجاب ها را برطرفش میکنم، اون کفر ها را، اون عصیان ها را برطرف میکنم تا به حد توقع اعلای از فعل من برسی. پس این مسیری که طی میشه و این توبه پذیری و این توبه قبول کردن و این عذر کفر آوردن و شرک آوردن در اینجا به معنای شرک عمدی و کفر عمدی، شرک و کفر شرعی نیست، بلکه به معنای عدم متابعه و عدم اطاعت در مقام تکوین هست، در مقام خلقت هست، که بزرگوار علالله مقامه به چند مثال متفاوت و متعدد در علوم مختلفه در اینجا اشاره فرمودن. به عنوان مثال فرمودن وقتی که طبیب، شخص پزشک، دوایی میده برای شخص مریض که به واسطه این دوا اون خلط این مریض را، اون مزاج این مریض را معتدل بکنه، عفونت این مریض را برطرف بکنه، این خلط غریب را برطرف بکنه، خلط غریب با دوای اول، با دفعه اول استفاده از دوا برطرف نمیشه، بلکه دوا برای این که تأثیر داشته باشه بایستی در یک دوره مداومت صورت بگیره و این را هممون تجربه کردیم. در اینجا به این مزاج، به این خلط غریب میگن عصیان داره، معصیت کاره. در اصطلاح طب، در اصطلاح پزشکی فرمودن بزرگوار علالله مقامه، در اصطلاح طب، در علم طب میگن این خلط این مزاج اسیان داره در برابر تأثیر این دوا، یعنی بایستی که مهیا بشه، استعداد پیدا بکنه تا تأثیر پذیر بشه از تأثیر این دوا، تا به اون حد اعلای از فعلیت این دوا برسه، به حد اعلای از فعلیت این دوا برسه. مثال در طبش، مثال در حکمتش، مثال در بین چوب هست و مثال در بین شعله. چوب و شعله وقتی میخواد چوب در شعله در بگیره، چوب تر یک دفعه شعله خوش درش در نمیگیره، باید این شعله مستولی بشه بر چوب، چوب را گرمش بکنه، در چوب ایجاد بخار بکنه، ایجاد دود بکنه، مهیا بکنه، استعداد پیدا بکنه تا به حد توقع عالی از شعله برسه. در اینجا چوب در هر قدمی به سمت شعله حرکت میکنه، چوب داره در مقام حرکت کردن به سمت شعله هیچ کوتاهی نداره، در حال حرکت کردن، در حال اقباله، هیچ بنای معصیت عمدی نداره، ولی این استعدادی که مهیا بشه تا به اون حد اعلای از مهیا شدن و قابل شدن برسه، باید این مسیر را طی بکنه. در این مسیر اون توقع عالی از شعله را چوب نداره، نمیتوانه در طی این مسیر تبدیل به شعله بشه، باید بخار بشه، باید دود بشه، اگرچه در حرکت در این مسیر هیچ بنای مخالفت و سرکشی عمدی در اینجا نداره. و این فرق بین عصیان در قرآن کریم هست نسبت به انبیا و اولیاء الهی علیهم السلام، با عصیان در کتب تحریف شده هست. بعد بزرگوار علی الله مقام میزان میدن به دست ما، خب ما چرا این عصیان را تعریف میکنیم به عصیان کونی و اون عصیان را تعریف میکنیم به عصیان شرعی؟ چون کتاب قرآن کریم قاعده ای داره، در آیه شریفه قاعده و میزانی میده به دست مخاطبین، به دست مکلفین، که بعض از آیات این کتاب متشابه هست، یعنی به اون معنایی که متبادر به اذهان میشه نیست، بعض از آیات این کتاب محکم هست و مکلف تکلیفش بر این هست، مکلفون بهش این هست که بایستی اون آیات محکمات را بگیره و آیات متشابهات را بر مبنا و بر معنای آیات محکمات تفسیر بکنه و تأویل بکنه. این قاعده کتاب خدا هست، بایستی شخص بر این قاعده حرکت کنه، ولی در کتاب‌های آسمانی تحریف شده یک همچو قاعده نیست و تمام علماشون و تمام عوامشون، تمام امتهاشون قائل بر این هستن، اقرار بر این دارن که این عصیان عمدی، این معصیت عمدی که نسبت به انبیا و اولیاء علیهم السلام نسبت داده شده، به همین معنای تصریح شده هست که در همین کتاب‌های تحریف شده استعمال شده. پس این فرق عصیان در کتاب خدا هست با اون کتاب‌های ملوثه تحریف شده. ادامه بیان بزرگوار هست، علی الله مقام، در هر بیانی، در هر گامی اینجا پرده را برمی‌دارند و حقیقت مطلب را، اصل مطلب را، مغز مطلب را به دلیل ها و برهان های قطعی و یقینی شکوک و شبهات اطرافش را برطرف می فرماد. آخر عبارتی که از بزرگوار علی الله مقام خواندیم این عبارت بود، فرمودند که پس متذکر باش که قابل در درجات سیر به سوی فاعل، به طوری که مثل زدم، در هر درجه ای در آن درجه به قدر وسع و طاقت خود سیر می کند به سوی عالم فاعل، و در هیچ درجه ای نمی توان گفت که سیر به سوی فاعل نمی کند. چوب داره حرکت می کنه، چوب بنای عصیان عمدی نداره، در حال حرکته، ولی خب در این مسیر حرکت تا به شعله برسه زمان طی میشه، هنوز شعله نشده، بخار شده، دود شده، در حال حرکته ولی هنوز شعله نشده. در هیچ درجه نمیتوان گفت که سیر به سوی فاعل نمی کند و امتثال و اطاعت او را نمی کند. پس در هر درجه بیش از وسع تکلیفی ندارد و به تکلیف خود عمل کرده و معصوم است از مخالفت و عصیان فاعل. در هر درجه بیش از وسع تکلیفی ندارد، وسعش همین قدره، ظرفیت و خلقتش همین قدره، بیش از این خلقت نداره، بیشتر از این قابلیت نداره، بیش از وسع تکلیفی ندارد و به تکلیف خود عمل کرده و معصوم است از مخالفت و عصیان فاعل، اگرچه در هر درجه سیر مادام که بالمر فانی نشده حجب نور و ضیاء فاعل را کرده. میگه من هنوز درست بخار شدم، در مسیر آتش در حال حرکتم، دود شدم، ولی هنوز نتوانستم شعله بشم. من را بپذیر، از گناه من بگذر که هنوز نتوانستم نور بشم، نتوانستم حرارت بالفعل بشم، اگرچه در حال حرکت، در حال اسمت، در حال اطاعت پذیری در مقام شریعت هستم، ولی من را بپذیر، من را بپذیر که ظرف وجودی من قلیله. ایها العزیز، ای عزیز، ای بزرگوار، ای عالی، جئنا به بضاعت مزجات، ما یک کاسه کمی، یک متاع قلیلی به درگاه تو آوردیم، ما بیشتر از این نداریم که برای تو هدیه بیاریم، همین قد هست اندازه و قابلیت من، اگرچه در حال حرکت کردن به سوی عالی هست در مقام تشریع، ولی در مقام تکوین هنوز قابلیتش قلیله، بالمره فانی نشده، حجب نور و ضیاء فاعل را کرده، پس می تواند به فاعل عرض کند که من پوشاننده نور تو هستم تا در میان هستم. بپذیر این انیت و خودی من را، این انیت و خودی من هست که حجب نور تو را کرده، که نور تو را مخفی کرده، ببخش من که من هستم، من پوشاننده نور تو هستم تا در میان هستم. و بس آن که سوال کند که ای پرورنده من، این حجاب های مانع را تو رفع کن و این کفر های پوشاننده نور خود را تو زائل کن. کفر در معانی، در معنای اولی خودش در لغت عرب، کفر به معنای پوشاندنه، کافر یعنی پوشاننده، حتی به شخص زاره در بعض اصطلاحات میگن کافر، چون دانه را در زمین میکاره، میپوشانه. این کفرهای پوشاننده نور خود را تو زائل کن و این شرکهای انیتهای مرا تو فانی کن، چون من در میان هستم نور تو در تلعلو نیست و این شرک اینجا پیدا شده. نه اینکه من مشرک شدم علیاذ بالله، نه اینکه شرک شرعی و مشرک شدن شرعی پیدا شده، همین وجود خودش را شرک میدانه، وجود خودش که در میان هست و هنوز نور عالی پوشیده شده هست، این وجود را شرک میدانه. این شرک های انیت های مرا تو فانی کن و این معصیت ها، یعنی مخالفتی که در میان من و توست، تو بپوشان و غفران کن. مخالفت چه هست؟ مخالفت این هست که خلقت من تاریک ظلمانی هست. مخالفت این نیست که من مخالفت کرده باشم، مخالفت این هست که من دود هستم و تو شعله ای، من دود هستم و تو شعله ای، این مخالفت در مقام تکوینه، نه مخالفت در مقام تشریع. و این معصیت ها، یعنی مخالفتی که در میان من و توست، تو بپوشان و غفران کن، یعنی مرا از میان بردار که تو بمانی، که تا من منم و تو تو، لا محاله مخالفتی در میان من و توست، چرا که هر دوتایی تا مخالفتی نداشته باشند دوتا نیستند. پس مخالفت وقتی فانی می شود که دوتایی از میان برود و با مقصود خود متحد شود. و گمان مکن که این مطلب مطلب اهل تصوف است، و امیدوار چنانم به فضل و کرم آقایان خود علیهم السلام که مرا از این مهالک نجات داده باشند و هرگز نظر عنایت خود را از من صرف نکنند. ولیکن تمام مقصود نسبت میان فاعل و قابل است، و با ذات خدای سبحانه سخنی نیست و اسما و صفات او بسیار است و خدای سبحانه یک است و یک بسیار نیست و بسیار یک نیست و این مطلب الحمدلله داخل مشاهدات و بدیهیات اولیه است و تمام مقصود بیان مراتب صفات و اسماء بسیار الهی است و ذات خدای سبحانه مقصود و مراد نیست و سکمان بد مکن و طعن بیجا مزن. می‌فرماید این عبارات حکمیه را عبارتهای صوفیانه گمان نکن، چون صوفی ها علیهم اللعنه عباراتشون در چه هست؟ عباراتشون در ذات خدا هست، در تشبیه ذات خدا به خلق هست. بسیط الحقیقه به بساطته کل الاشیا، این عبارات در ذات خدا نیست، در اسما و صفات خدا هست، در ملک خدا هست. پس وقتی قابل به سمت فاعل حرکت میکنه تا وقتی که در فاعل ذوب نشده و تمام نشده، بالمره با فاعل متحد نشده، هی معذرت خواه معذرت داره که خودش در میان هست. تو خود حجاب خودی، از میان برخیز. تا این خودی در میان هست، اینجا زبان معذرت داره، زبان توبه داره، پیوسته در حال توبه و معذرت خواهی هست. باری چون این مطلب را دانستی، اگر دانستی بدان که معاصی و قبایح بر دو قسم است. حالا اینجا میرسیم بر اون قسمی که در کتاب قرآن کریم هست و اون قسمی که در کتابهای تحریف شده هست. بدان که معاصی و قبایح بر دو قسم است. قسمی مخالفت امر خدای تعالی از روی عمد، مثل خوردن شراب و کردن زنا و سایر معاصی و نکردن نماز و سایر طاعات. پس از این قسم معاصی و قبایح البته باید انبیا و مرسلین و اولیای مقربین که لسان ترجمان وحی الهی هستند از برای سایر مخلوقین منزه و مبرا باشند به همون دلیل هایی که گذشت. و قسمی از مخالفت این قسمی بود که در این برهان عرض کردم که سایر سالک، یعنی سیر کننده سلوک کننده، در درجات سیر اعتراف می کند در نزد پرورنده خود و بسا آن که از این قسم را خداوند عالم نسبت به سالکی و سایری وحی کند که فلان سالک فلان مخالفت را کرد و من او را به این واسطه مبتلا کردم به فلان بلا تا آن که توبه کرد و من توبه او را پذیرفتم. و از این قبیل وحی‌ها بسا به خود نبی می شود که چون فلان طور رفتار کردی من تو را به فلان بلا گرفتار کردم، پس این طور رفتار مکن و توبه از این رفتار بکن و اعراض کن از این رفتار تا تو را نجات دهم از این بلا. و این رفتارها و این بلاها هیچ یک منافی عصمت ایشان نیست و مخالفتی و معصیتی به این معناها که عوامی فهمند از برای انبیا و اولیاء مترجمین علیهم السلام نیست. پس این در قسم حرکت سالک و سیر کننده به سوی فاعل هست، به سوی کمال هست، به سوی شعله هست. در اینجا هی عادی خطاب میکنه به این سافل، به این دانی که تو هنوز خودی تو در میانه، باید باز مبتلا کنم تو را، باید هی پاکت کنم تو را، هی این قابلیت تو را رقیقش کنم، لطیفش کنم، بایستی پیوسته تو را هی به این بلا مبتلا بکنم، از این درجه بیای درجه بالاتر، باز در درجه بالاتر، اینجا باز بایستی این عرض تو را کمش بکنم، رقیقش بکنم، بکنم از تو، این ظرف تو را وسیعش بکنم، باید به بلایی مبتلا بشی، باز از این درجه بیای به درجه بالاتر. پس این توبه و این عصیان کونی در میان قابل و فاعل یا در میان سالک و در میان فاعل برقرار هست. و اما از قبیل آنچه لازمه سیر در درجات صعود است، از برای سائرین موجود است، مانند کسی که صعود کند در درجات و پله های نردبان، خیلی مثال لطیف، انشاءالله دقت کنید، انشاءالله شرحش را هم عرض میکنیم. پس چون پای خود را گذار به درجه و پله اول، میتوان به او گفت که رو به بالا میرود و تقصیری در بالا رفتن نمی کند و معصوم است از تقصیر، ولیکن اگر در این درجه هوا سرد باشد، سردی هوا به او اثر می کند و او مبتلا به هوای سرد است مادام که در آن درجه ایستاده، و بسا آن که تضرع و زاری کند و از سردی هوا شکایت کند. پس به او وحی رسد که چون در این درجه واقف شدی، تو را مبتلا کردم به سردی هوا، اگر خواهی تو را از عذاب سردی هوا نجات دهم، در این مقام واقف مباش و اعراض کن از این درجه و توبه کن و رو به سوی من بیا و پای علاقه خود را از این درجه بردار و بالاتر بیا تا برسی به درجه‌ای که آفتاب تابان است و دار امن و امان از سردی هواست. پس به واسطه این الهام و وحی بالا می رود و از عذاب سردی هوا می رهد و به نعمت گرمی درجه بالا که لازمه آن درجه است می رسد و به آن نعمت متنعم می شود، و بس آن که چون مدتی در این درجه مکس کند، از گرمی هوا ملول شود و به جایی رسد که از حرارت آفتاب متعلم شود و شکایت کند از تعلم خود، و باز وحی و الهام شود که چون در این درجه واقف شدی و این عمل از تو صادر شد، تو را به این عذاب گرمی هوا مبتلا کردم، پس اگر طالب نجات از این عذابی، از این درجه اعراض کن و بیا به سوی درجه بالاتر که در آن درجه باد شمالی است که روح و ریحان در آن است. پس به همین سیاق سالکین در درجات سیر و صعود می کنند، و چون در درجه ای از لوازم آن ملول و متأثر و متعلم می شوند، منتقل به درجه دیگر می شوند به وحی و الهام الهی، و از برای این قبیل سیرها و صعودها انقطاع و وقوفی نیست. پس الی غیر النهایه، به سوی غیر النهایه سلوک و صعود می کنند و دائم در استغفار و تضرع و خشوع و سؤال زیادتی علم و صعود و سیر می کنند بی نهایت. لیس لمحبتی غایه ولا نهایه. باری در بیابان جبل با قوقای عرب بیش از این حواسی باقی نمی گذارند. خب بزرگوار علی الله مقامه چون کتاب رو در بین راه می نوشتن، می فرماد بعضی وقتها خلاصه شلوغی های ازدحام های پیش میاد، حوادثی اتفاق می افته و رشته کلام از دست خارج میشه، باز سر رشته کلام برمی گردن. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه در اینجا به حقیقتی به نام لازمه رتبه می فرماد خود لازمه رتبه عذاب هست برای شخص سالک و سایر. لازمه رتبه عذاب هست. خیلی نکته لطیفه. بنابر همین نکته لطیف، اون عبارات امام سجاد صلوات الله علیه و مناجات امام کاظم صلوات الله علیه را مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه در کتاب طریق النجات بزرگوار تشریح فرمودن. این نکته بسیار ظریف. حسنات الابرار سیئات المقربین، لازمه رتبه. مثال بزرگوار این هست. می فرماد که فرض کنیم شخصی هست سالک، سلوک کننده، به سوی مقصود خودش، معبود خودش، مقصود خودش در حال سلوک کردن و حرکت کردن. شخصی هست مثلا در یک نقطه الف، مثلا در مشهد، مقصود او در نقطه دیگر نقطه ب، مثلا در کربلا. از این نقطه الف شخص سالک میخواد به سمت نقطه ب حرکت کنه. در مسیر راه، در این مسیر حرکت، میفرماد فرض کنیم که منطقه های هوایی مختلف وجود داره، یک منطقه، منطقه بیابانی آب و هوای گرم داره، یک منطقه، منطقه کوهستانی آب و هوای سرد داره، یک منطقه، منطقه بهاری و معتدل آب و هوای خوش داره. شخص سالک در حال حرکت کردنه. وقتی حرکت میکنه به منطقه کوهستانی میرسه، سالک داره چه میکنه؟ داره اطاعت میکنه، در مقام تشریع داره حرکت میکنه، معصوم در شریعت، در حال حرکت کردنه. میرسه به منطقه کوهستانی، به اون پله‌ای که آب و هوای سردی داره. در اینجا اون سردی هوا این را ملولش میکنه، خسته میکنه، یعنی اینجا مقید شده به قید سردی هوا، لازمه این رتبه این را خسته میکنه. از این منطقه میگذره، شکایت میکنه از این سردی هوا، از این عذاب سردی، و فاعل هم مقصود هم این را معذب به این عذاب سردی میکنه، چون بایستی از این مرحله بگذره تا وارد مرحله آب و هوای گرم تابستانی بشه. اگرچه اگر اینجا را نگذرانه نمیتوانه وارد اون مرحله بشه، ولی لازمه ی رتبه برای این شخص صادق عذابه. میرسه به منطقه بیابانی، به منطقه تابستانی، باز اینجا لازمه این رتبه که گرمی هوا هست برای او عذابه، باید اینجا را سلوک بکنه، سیر بکنه. اگرچه مقید بودن به این قید گرمی هوا او را اذیتش میکنه، عذاب برای این هست. چرا؟ چون هنوز آب و هوای دیار مقصود را نداره، باید اینجا را طی بکنه. پس در هر درجه ای که طی میکنه، لازمه رتبه اون درجه حکم عذاب را برای این صادق داره، حکم عذاب را برای این صادق داره. مطلب مولا کریم علی الله مقامه بنابر این حقیقت چه بود؟ می‌فرماد که امام سجاد علیه السلام، عذر امام سجاد علیه السلام، توبه حضرت و مستحق دانستن حضرت عذاب الهی را به این جهت هست، برای اینکه حضرت صلوات الله علیه در این عالم جسم ظاهر بشن، باید جسمی و بدنی در این عالم جسم بگیرن و اقتضای این بدن و این جسم در عالم اجسام نمیتوانه از اقتضا و لازمه جسمانیت خارج بشه، چون در عالم جسم این بدن جسمانی هست. در اینجا معذرت خواهی، عذر خواهی امام علیه السلام و مستحق دانستن عذاب از ناحیه امام علیه السلام به این معنا هست: خدایا من را بپذیر که این لازمه جسم بدن جسمانی من را مقید کرده که نمیتوانم مثل رتبه بالا در این بدن جسمانی حرکت کنم، دست و پای من را این لازمه جسمانی بسته. عذابه و مستحق عذاب خودش را میدانه امام علیه السلام، به این معنا هست: حسنات الابرار سیئات المقربین. شخص سالک وقتی سلوک میکنه، حالت قبل خودش را نسبت به حالت بعدش تقصیر میدانه، کوتاهی میدانه، شرمندگی میدانه، خاکساری میدانه، سرشکستگی میدانه. وقتی ملاحظه میکنه در اون ناحیه‌ای، در اون منطقه آب و هوایی که دیروز بود نسبت به امروز هست، که اون منطقه دورتر بود از این منطقه و این زمینی که الان درش ساکن شده، شرمنده هست، خجل میدانه خودش را. یا بزرگوار علی الله مقامه، همین بزرگوار مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، در سلوک حضرت ابراهیم علیه السلام که وقتی از غار حضرت خارج شدن، اول ماه را حضرت دیدن، بعد زهره را حضرت دیدن، بعد خورشید را حضرت دیدن، و همینجور دیدن گروهی ماه پرست هستن، گروهی ستاره پرست هستن، گروهی خورشید پرست هستن، تا اینکه حضرت به شهر رسیدن به حسب ظاهر و بنابر اون فطرت الهیه، فطرت حضرت بالفعل شد. بزرگوار علالله مقامه می فرماد در مقام باطن سلوک ابراهیم علیه السلامه، یک بار در مقام ماه، یک بار در مقام زهره، یک بار در مقام خیال خدا را عبادت می کرد، یک بار در مقام فکر خدا را عبادت می کنه، همینجور درجه به درجه صعود می کنه شخص صادقی، مثل یک بچه، یک طفلی که درجه به درجه شعور او و فهم او بالاتر میره. شخص سالک و سلوک کننده هم همینطوره، درجه به درجه در این مراتب خلقت و تکوین خودش ارتقا پیدا میکنه و در هر درجه ای معذب به لازمه اون درجه هست، لازمه این درجه را، اقتضا این درجه را برای خودش عذاب میدانه، چون نمیتوانه مثل درجه بالاتر مقصود خودش را دورش بگرده، مقصود خودش را بهش نزدیکتر بشه مثل درجه بالاتر، چون لازمه این درجه دست و پای او را بسته و این را برای خودش عذاب میدانه، لازمه این درجه دست و پای او را بسته نسبت به درجه بالاتر، این را برای خودش عذاب میدانه و تقصیر میدانه. پس نداها و خطابهایی که بین فاعل و قابل، بین سالک و مقصود هست، همه از همین باب هست در کتاب قرآن کریم. پس متذکر باشن طالبان حق و راه نجات، طالبان حق و راه نجات، که آنچه در کلام مجید و قرآن حمید است که نسبت به انبیاء علیهم السلام داده شده، از این قبیل معصیت هاست که منافاتی با عصمت ایشان ندارد. چقدر زیبا بیان فرمودن علالله مقامه. و بیان حکمت و شرح احوال انبیاء سالکین، سایرین یعنی سیر کننده، سائدین یعنی صعود کننده، در درجات عالی است، یعنی اسیان ها فعصا آدم ربه فغوا، اسیان ها از چه بابه؟ بیان حکمت و شرح احوال انبیاء سالکین، سائرین، ساعدین در درجات عالی است، که بسا آن که در نزد عوام الناس از متشابهات آیات باشد و از برای علماء ربانی بیانات محکمی است، که می دانند که قرآن کتاب علم خداست و شرح حال هر چیزی باید در آن باشد، و لا رتب و لا یابس الا فی کتاب مبین و تبیانا لکل شی، و بیان این مطالب از برای اهل آن به غیر از این طور شایسته نیست، اگرچه لازمه آن افتاده که اهل باطل به ظواهر آن متمسک شوند و گمراه شده به جهنم روند، چنان که فرموده هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخرا متشابهات و اخرا متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله تا آخر آیات. این میزان کتاب خدا هست، آیه کتاب خدا میزان میده به دست مکلف، کتابی هست اوست خدایی که نازل کرد بر تو کتاب را، منه از این کتاب بعض آیات آیات محکمات، بعضی از آیات آیات محکمات، یعنی ظاهر آیه متبادر به ذهن آیه همون چیزی هست که مقصود خداست، هن ام الکتاب، این هست ام کتاب، مادر کتاب، این هست مرجع تأویل و تفسیر کتاب، این هست ام کتاب. و آخر و متشابهات، بعض دیگر متشابهه، اونجوری که به ذهن خواننده، به ذهن مخاطب تبادر میشه منظور خدا و حجت خدا نیست، آخر و متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ، اما اون کسانی که در دلهاشون زیغ انحراف دارن، شیطنت داره، میل به باطل داره، فیتبعون ما تشابه من، به جای اینکه آیات محکمات را مستمسک بشه، آیات متشابهات را مستمسک میشه، اتباع میکنه متشابهات را. چرا؟ ابتغاء الفتنه، به دنبال فتنه جویی میگرده، به دنبال فساد میگرده، و ابتغاء تأویله، چون میخواد که به تأویل باطل، به معنای باطل آیات را تفسیر بکنه، به غیر از اونجوری که مراد خدا و حجت خدا و حجتهای خداست. باری از جمله چیزهایی که در این قرآن است این است، این قرآن معجزی هست، اینجور بهانه را از دست بهانه جویان میگیره. از جمله چیزهایی که در این قرآن است این است که محکمات یقینی را باید گرفت و متشابهات را باید رد به محکمات کرد، یعنی باید اعتقاد کرد که معنای آنها منافاتی با معنای محکمات یقینی ندارد، اگرچه لفظهای ظاهر آنها داخل متشابهات باشد. و محکم قرآن این است که انبیاء خدای تعالی علیهم السلام از برای مطاع بودن آمدند. خب حالا میخواییم محکمات قرآن را آشنا بشیم درباره اسمت انبیاء و اولیاء علیهم السلام، محکمات را انشاءالله مستمسک بشیم که به واسطه این محکمات متشابهات را معنای به حق بکنیم. میفرماد محکم قرآن این است که انبیاء خدای تعالی علیهم السلام از برای مطاع بودن آمده، چنان که فرموده و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، آیه اول، یعنی ما هر پیغمبری را که می فرستادیم، نفرستادیم رسولی را مگر اینکه اطاعت کرده بشه به اذن خدا. هدف از بعثت انبیاء علیهم السلام چه هست؟ اینکه بشر پیغمبر را، خبر آورنده از خدا را اطاعت کنه. پس پیغمبر، فلسفه وجود پیغمبر چه هست؟ مطاع بودن، اطاعت کرده شدن، الا لیطاع باذن الله، آیه محکمه است و از محکمات قرآن است که فرموده ولا تطع منهم آثما او کفورا. بزرگوار علی الله مقامه به قرآن، به واسطه قرآن، این از اختصاصی های این بزرگوار علی الله مقامه، به قرآن حجت می فرماد بر مخالفین، به خصوص اهل سنت، بر این که خلیفه بایستی معصوم باشه، خلیفه بایستی معصوم باشه، در حالی که خلفا همشون اقرار داشتن که اسمت ندارن. عقیلونی عقیلونی لس به خیر منکم و علی فیکم، لولا علی لهلک عمر، لولا علی لهلک عمر، 70 مرتبه 70 موضع بیان کرد. بزرگوار علی الله مقامه به آیات کتاب خدا حجت می فرماد بر مخالفین که خلیفه و حجت باید معصوم باش. خب فرمودن در آیه اول که فلسفه وجود انبیاء علیهم السلام اطاعت کرده شدن است. در آیه دوم، آیه محکمه، لا تطع منهم آثما او کفورا. یک مقدار حال ما نامساعد شده و انشاءالله باشه برای مجلس بعد دیگه بیشتر از این بنیه اجازه نمیده. انشاءالله به توفیق امام علیه السلام بقیه مطالب عالی را در مجلس بعد تحقیق میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.